پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حکومت طالبان در نظر دارد که در آینده به سرمایه گذاران خارجی در میدان هوایی کابل خدمات صدور ویزه عاجل و دیگر سهولت ها را فراهم کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفت که در این باره در نشست کمیسیون اقتصادی بحث شده است. این نشست روز چهارشنبه بر ریاست مولا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای طالبان برگزار شد. بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. این بانک نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. اکثریت یعنی 82% اشتراک کننده ها در سروی گفتند که خدمات تولیدی کاهش یافته و آنها مجبور شدند تا فعالیت ها و سرمایه گذاری شان را کم و کارمندانشان را برکنار کنند. بر اساس سروی بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمانی این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته شده است تا علاوه بر تنظیم کمک ها به افغانستان، پروسه صدور ویزه برای حدود 16,000 شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغان ها غور کند. ارزش روپیه پاکستانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته و امروز یک دلار آمریکایی به 189 روپیه پاکستانی مبادله شد. تحلیلگران امور مالی در پاکستان دلیل آن را بحران و بی‌ثباتی سیاسی موجود در این کشور دانستند. بر اساس یک خبر دیگر، پس از اعلام فیصله استر محکمه پاکستان قرار است عمران خان صدر اعظم این کشور امروز سخنرانی کند. استر محکمه پاکستان دیروز انحلال پارلمان از سوی رئیس جمهوری آن کشور به درخواست عمران خان را مغایر قانون اساسی دانست و به احیای پارلمان حکم کرد. عمران خان در توییتر نوشته است که امروز نشست کابینه را برگزار می کند و سپس سخنرانی خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهی تان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 1:33 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون برنامه صحت و زندگی با میزبانی سلطان محمد سرور.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. ماه مبارک رمضان مناسبت برای عبادت، همبستگی، دستگیری بینوایان و ریاضت است. مسلمانان در سراسر جهان از بام تا شام روزه می گیرند، اما برخی افراد دچار به بیماری های مزمن باید با دکتر معالج خود تماس گرفته و بعد از مشوره با وی تصمیم می گیرند که روزه دار باشند یا نی. دکتر صاحب خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخله لطف کرده دعوت ما را پذیرفتند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده و سلامت باشین جناب سروری صاحب. از طریق رادیو شما به تمام شنونده های خود سلام و عرض ادب تقدیم میکنیم. تشکر، زنده باش.
تشکر دکتر صاحب دولتزئی، کدام بیماری هاست که امکان داره مانع روزه گرفتن شوند؟ بفرمایید.
تشکر، بخیر باشین سروری صاحب محترم. در مجموع یک تعداد امراضی که امراض مزمن باشه، یعنی در او از 3 ماه زیاد وقت تیر شده باشه و در کسانی که سن و سالش زیاد باشه، افراد مسن باشه و در او پیدا شده باشه، مثلا مریضی شوگر یا قند خون یا مریضی دیابت و مریضی سکته دماغی یا فشار بلند خون یا تکلیفای سیستم هضمی و تکلیفای قلبی، در مجموع ای امراض و تداوی ای امراض باعث عظیم میشه که مریض روزه گرفته نتانه، یعنی خود مرض و تداوی از او هر دویش هم سبب عظیم میشه که مریض ای توانایی در نداشته باشه که روزه را بگیره و نوایی باز نظر به امو درجه مرض هم ارتباط داره که مرض چی قدر است، کم از زیاد است. هر مرض مثلا مرض قلبی به اندازه کم است یا به اندازه زیاد است، یا دوایش چطور است، چند نوع از طرف روز چند دفعه خورده میشه، امو دفعات تداوی شه و دوایی مرض چی قسم تاثیرات داره. مثلا میکرد در دواها زیاد مدرر می باشه، ادرار از طرف روز زیاد میکنه. از این خاطر یک موضوع اگر از نظر همه جانبه ببینیم، در مجموع مریضی و تداوی از او از دوی شانس به بیازی شده میتونه که مریضی ما روزه را گرفته نتونه.
تشکر دکتر صاحب. اگر کمک معلومات بیشتر راجع به دیابت بتن که چطور سبب یا مانع روزه گرفتن میشه؟
تشکر، بخیر باشین. در مجموع در مورد مرض دیابت یا شوگر دو نوع تحقیقات در جهان اسلام در ممالک اسلامی مثلا عربستان سعودی یا اردن و یک تحقیقات در مصر صورت گرفته. در مجموع ای را ثابت ساخته که روزه برای مریضایی که دیابت داره در صورتی بشاید نتایج مثبت میتا که مریض در مورد مریضی خود بفهما و در مورد علائم مریضی خود، در مورد کنترل مرض شکر خود، یعنی برای این طور مریضا باید پیش از این که روزه بگیره باید یک ترینینگ و تربیت داده شوه که مریضی خود چطور او را تنظیم بکنه. در صورتی که مریض توانایی را پیدا کنه که مرض خود تنظیم یا کنترل بکنه، در اون صورت میتونه که از روزه سرش تاثیر مثبت داشته باشه. و اگر در این مورد میخوایم بر چند نقاط اشاره بکنیم، دو نوع شکر داریم، یک دیابت تایپ 1 که در کسایی که جوان باشه در او پیدا میشه و یک تایپ 2 است که در کسای مسن عموما سنش از 35 سال به بالا باشه در او پیدا میشه. روزه در کسایی که دیابت تایپ 1 داره یعنی سنش پایین باشه، برای او قطعا باید اونا باید روزه را نگیره. این تحقیق شده که برای او زیاد بجای از اینکه پیدا بکنه در او سبب عوارض جانبی میشه و توان برش داره. و دویم کسی که گلوکوزش از 60 پایین باشه، گلوکوزش پایین باشه او نمیتونه که روزه را صحیح پیش ببره. و در پالوی ازی کسایی که سویه قند خونش از 300 بالا باشه، یعنی هم شکر پایین و هم شکر بالا بر روزه اردویشان بر روزه گرفتن معذرت داره. سوم هر کسی که روزه داشته می باشه اگر شکرش صحیح کنترل باشه و او شکر خود علائم شکر پایین و شکر بالا را باید بپامه، او نفره باید در بعد از افطار باید متوجه ای باشه که غذایی که حاوی مقدار زیاد قند باشه باید استفاده نکنم. همچنان بعد از افطار کردن باید حد اقل برای 20 دقیقه باید ورزش بکنم و رژیم غذاییش مقدار کافی او باید داشته باشه، یعنی او بعد از افطاری تا با پشوی باید به اندازه زیاد استفاده کنم. و غیر از او اگر مریض ما دوای را میگیره که او سه وقت خورده میشه پیش از روزه گرفتن، مثلا اگر او صبح چاشت و شب دوا میگیرد اول باید که معالج خود مشوره بکنه، اگر امکان ازیرا داشته باشه که او را دو وقت استفاده کنه در وقت افطار و در وقت سحری خوب. و اگر مریض شکر مریض قابل کنترل نباشه و او را دو وقت نمیتونیم که دوای سه وقت را به دو وقت تبدیل کنیم، در این صورت باید مریض قطعا روزه را نگیره و با خود.
تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه مییس دکتر صاحب دولتزایی که خانم حامله یا باردار در کدام صورت میتونه که روزه نگیره یا عذر داشته باشه؟
خودی حاملگی که است برای روزه گرفتن یک معذرت کلان است، به خاطر که در این صورت خصوصا در شرایط وطن خودی ما شما اکثریت خانمات در دوره بارداری و در دوره شیردهی در دو دوره ها به سوی تغذیه دچار میشن. اکثرتشان اگر جسمن قوی هم معلوم شوا و ولی درو کم بدی ویتامین ها می باشا کم بدی منرال می باشا وقتی که خود مادر به امراض دچار شوا تفلیشا هم به کم بدی مواد غذایی دچار می شا از این خاطر برای خانمایی که حامله دار باشا قطعا روزا جواز نداره و یک معذرت کلان است.
دکتر صاحب دولتزی کسان به شما مراجعه میکنن پیش از رمضان یا هنگام ماه مبارک رمضان که از وضعیت خود پرسان کنن برای معذرت یا نی؟ چون مردم ما فکر میکنیم بیشتر وقتی که ماه مبارک رمضان میشه بسیار اصرار دارن که روزه بگیرن و بر حالتش ای عبادت انجام بدن.
متاسفانه بله در افغانستان اکثریت مردم ما شما تا که شدیدن عرضی نشده باشه شدیدن علائم شدیدن روزه سرش تاثیر نکده باشه فشارش کم نشده باشه سرچرخی و سردردی برش پیدا نشده باشه تا او وقت هیچ از داخل در مورد یعنی که ما روزه را بگیریم یا نگیریم پرسان نمی کنه. حتی خودش اصرار به این میکنه میگه ما باید روزه رو بگیرم. امروز ما در میناخانه خود با یک خانومی که یک حاملگی اشت ماه داشت مواجه شدیم هرچی برش اصرار کردیم خودش جات ضعیف بود جات لاغر بود که روزه رو نگیریم و پس اصرار میکرد که اگر روزه رو نگیریم کشکی جبران نمیشد بازی را کی میتونه جبران بکنه. دلایل گوناگون میگه یعنی بازانی بری او کنار دادن به این که روزه رو نگیرین بسیار سخت است.
در حالی که در چنین حالات خود فقها هم گفتن که رخصت داره یا میتونه کسی روزه نگیره و بعد از او قضایش بیاره. در صورتش دکتر صاحب ارتفاع فشار خون تو آیا مانع از روزه گرفتن میشه یا نه؟
بلکل فشار خون هم به این ارتباط داره که اول مریض ما سینوسالش چطور است. اگر مریض ما سینوسالش بالا باشه برای او معذرت داره. دویم فشار خون عادی است یا زیاد است. اگر فشار خون عادی باشه مثلا با یک تبلت کنترل شده بتانه و مریض ما جوان باشه برای او چندان معذرت نداره. ولی اگر مریض ما سالش زیاد باشه و یا دوای گوناگون استفاده کنه باید او حتما باید روزه رو افطار بکنه روزه رو باید نگیره.
تشکر دکتر صاحب دولتزی شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. خود معرفی کنین دوست عزیز نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
احسان الله سم از افغانستان به تماس دیم از لوگر به تماس دیم. بیادر امی مشکل ما از دکتر صاحب همی است که ما خود شکر دارم تفیان است ایست تایفی اول است و انسولین میگیرم ایچه رقم است روزه که روزه بگیرم زیاد به تکلیفم نباشم و پیشارم پایین است پیشارم زیاد پایین نباشه.
تشکر. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین. و علیکم سلام.
ساعتتون خوب است خیرتیست. سلام با شما و دکتر صاحب محترم شنوندگان عزیز. تکلیف میده من دکتر صاحب پرسنال ما این است که ما همی لعاب دانم بسار بعضی وقتی چی میشه پیش از رمضانم بود حال بیخی به حد به اندازه زیاد شده.
تشکر. سوال شما گرفته شد. دوست عزیز دیگر روی خط هستن. خود معرفی کنین.
مزمل در پرات در زنگواله.
مزمل صاحب بفرمایید.
زمشتان دکشو سادزدان و دیل سی پشتو جواب راکی. زمان در زمان میده چی ده در زمان تورست که تقریبا چلو پینزه و رچنات و زورا پیدا کمی یورده ول گیز که در زمان میده. دکشو سادزدان در پشتون در سی ده ایلتی چیشی ده او یو دوای کراوشی سی چیشی وخورم سی ده مشکل بیان سی.
سمه ده. دکتر صاحب دولتزی استاسو پختنه و عوره داره. دکتر صاحب محترم سه شنونده ما تماس گرفتن. سوالای مختلف داشتن. احسان الله از لوگر تماس گرفتن. همچنین مزمل صاحب از زابل تماس گرفتن و شنونده دیگری بودن. سوالشان را گرفتن. چی توصیه دارین به اینا؟
تشکر. اول خو احسان الله از لوگر که تماس گرفته بود او پرسان داشت که دیابت تایپ 1 داریم یعنی شوگر تایپ اول ما روزه را بگیریم یا نگیریم. ما مثل که در شروع برنامه گفتیم کسانی که امی مریضای شکر به دو دسته به خاطر روزه گرفتن ما اینجا تقسیم میکنیم. اول کسایی که تایپ 1 شوگر داره و کسایی که تایپ 2 داره. تمام کسایی که شوگر تایپ 1 داشته باشه یا دیابت نوی تایپ 1 داشته باشه او باید انسولین صرف بکنه بدون انسولین به دوا شوگر از او کنترل نمیشه و به خاطر یو که اونا انسولین زرق میکنه و سری تحقیق شده که این کسان نمیتونه که روزه را پیش ببره. اگر روزه را بگیره برای اونا یک تعداد عوارض جانبی و بسیار خطرناک رخ میده. مثلا اونا میتونه سرچرخی برش پیدا میشه، میافتا گنگسیت برش پیدا میشه، آهسته آهسته اونا حالتش به کما میره و کما بالاخره یک حالت کشنده است. از این خطر این در مجموع که تحقیق شده کسایی که دیابت تایپ 1 داشته باشه اونا باید روزه را نگیرن. و دویم یک شنونده عزیز دیگه ما به نام مزمل از زابل تماس گرفته بود و گفت که ما تکلیف میده داریم.
اونا گفتن جوابشان به پشتو بدین دکتر سه.
خب دو مریضای ما شما در مریض میده پرسند میکن. خب تشکر بخیر باشین. اینجا خب موضوع ما شما تاثیرات روزه برای امراض مختلف است. اول روزه که برای معده چی تاثیر داره؟ دی ورو ته پښتو باندې دې توضیح وکما څوک چې د معده تکلیف لري روزه نیسي باید د هغو غذاګانو یا خوراکونو نه چې سرسوي ډېر ترخي او ډېر خواږه شیان دا باید ونه خوري او ډېر پرخوري باید ونه کړي. نو له ټول نه خبره داده چې اول د افطار یا روزه ماتې په ټیم کې په یو سپک غذا باندې چې ډېر قسمت مایي په هغه باندې باید روزه ماتې یا افطاري وکړي او بیا شل یا دېرش دقیقې وقفه ورکړي. له هغه نه وروسته بیا اصلي غذا باید وخوري. بیا یې هم د هغه چې کومه غذا مصرفوي هغه غذا کې باید سرسوي شیان تریخ او ډېر خواږه شیان ترش شیان دا باید ونه وي. او بعد د افطاري نه بعد حج اقل شل دقیقو نه تر نیم ساعته پورې باید پیادروي وکړي. دا ډېره مهمه خبره ده. او د هغو په غذا کې باید په کافي اندازه باندې مایات وجود ولري. مایاتو کې هم موږ په افغانستان کې دوه قسمه مایات ډېر زیات استعمالوو چې یو ځینې خلک نوشابه استعمالوي. دا خو قطعا روزه کې باید استفاده نه شي، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې د معدې تکلیف لري. دوم چای شین او تور چای موږ په وطن کې ډېر زیات استفاده کېږي. روزه کې کوم چې استفاده کوو باید هغه ډېر غلیظ باید نه وشي چې ډېر تیز او تند باید نه وشي چې ډېر معمولي باید وشي. ځکه که چای چیرته ډېر زیات ټینګ وشي یا ډېر زیات تیز وشي نو هغه یو څه مدریز خاصیت لري. د ورځې په جریان کې به انسان ډېر زیات ادرار ته ځي او کله چې ادرار ته لاړ مدا انسان د تګای کوي او احساس د تشنګي پیدا کوي. بل اخره د اوبو د کمبود سره انسان مواجه کوي. نو لدې لپاره باید مایات کې موږ تاسو چای ډېر کم کړه باید یا کم غلیږي او نور زایو تو کې موږ تاسو باید سرسوي نه تریخ او ترشنی. دا ډېره ضروري خبره ده. او دوم مهمه خبره چې موږ تاسو په خوراکونو کې دا چې موږ تاسو څو قسم خوراکونه لرو چې خصوصا روزه کې موږ تاسو استعمالو. یو قند پروتین دی او بډي ویټامینونه منرال چربي او فایبر دي. نو کوم غذاګان چې موږ تاسو خورو دي ټول غذاګانو نه یو بیلانس یا متعادل غذا باید وي. که یو قسم خوراک سره زیات تو کې نو هغه په روزه کې ډېر بد انظار او عواقب لري.
دکتر صاحب دولتزای دوست ما مزمل صاحب که از زابل تماس گرفته بودن گفتن که گیس معده دارن و از شما توصیه خواسته بودن به پشتو.
مورد هم ما دست توصیه وکړه چې اول دماغ موږ د ټولې غذاګانې په دوه قسمه باید د روزې په موسم کې تقسیموو. یو هغه غذاګانې چې زر هضمېږي، یو هغه غذاګانې چې اوبه هضم ډېر وخت نیسي. موږ او تاسو باید د افطاري په ټیم کې له هغو غذاګانو نه چې زر هضمېږي که استفاده وکړو ډېر مشکل نه را پیدا کوي. مثلا لکه سپین وړي دي چې موږ او تاسو خپل وطن کې استعمالوو او ریجی دي. دا که موږ او تاسو د مخصوصم په ټیم کې استفاده وکړو یا د افطاري په ټیم کې مشکل نه را پیدا کوي او انسان ډېر ښه تحمل کولی شي. او اول افطاري یا روژه ماتی باید په مایع او بلنه غذا سره وکړو او له هغه نه وروسته شل دقیقې باید فاصله ورکړو. له هغه نه وروسته د داسې غذاګانې وخورو چې د هغو هضم اسانه وي او په هغو کې تندي او ترشي ډېره نه وي، تریخ او ترشه نه وي پکې. او نوشابه باید په هغو کې شامل نه وي او سرکړي شیان خصوصا دا ډېر زیات معذرت لري د معدې مریضانو لپاره په روزه کې دا باید شامل نه وي. او اوبه باید په کافي اندازه باندې ولري. او بعد د افطاري د ډوډۍ نه د مخصوم د ډوډۍ نه بعد باید حد اقل شل منټه نه تر نیم ساعته پورې کې پیادروي کولی شي یا یو سپک باندې ورزش کولی شي. دا پیدا کوي. او بل پیدا ده یا بل خبر ده چې پښینی پټین کې یا دی شهري پټین کې باید له غذاګان موږ تاسو کولای شو چې هغه دغه هضم ډیر وخت ضرورت نشي. مثلا لکه لوبیا مخود وریجی او وطنی وړو نږدې پیدا دی چې هغه د وریجو په جریان کې زر نه هضمیږي، انسان زر احساس دی لوږې نه کوي. او بل دی موږ تاسو غذا باید یو قسم نه وي، څو قسمه خوراکونه وي او هغه باید په یو متوازن مقدار باندې دا توشي مې دا موږ ورور ته. بل مهمه خبره دا ده چې د دې معدې څه تکلیف لري یا د هضمې څه تکلیفونه لري. کم تکلیف لري د هضمې دوایي باید ورسره منظمه وخوري او یو سره باید روزه مخته ویشي. او که چېرته ډېر زیات تکلیف لري بیا ښه خبره دا ده چې یو ډاکټر صاحب ته نږدې مراجعه وکړي او دغه مشوره واخلي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دولتزی. یک موضوع دیگه ایست که بسیاری روزدارا شو خوابشان میبره یا هیچ چیز را نمیخورن، به سحری بیدار میشن دیر، سحری نمیکنن یا پشوی نمیکنن. او کسایی که به این حالت روزه میگیره پشوی نکرده باشه، به اونا چی توصیه میکنین؟
سحری کدام بسیار زیاد پیدا داره. سحری کدام خصوصا برای کسایی که سن سالش کم باشه، جوان باشه، بسیار زیاد برای وا پیدا میکنه. یا کسانی که سن سالش زیاد باشه بریوان سحری کدن بسیار زیاد مفید است. و برای کسایی که تکلیفای متعدد داره و در پالوی ازی دوای استفاده میکنه، از این خطر سحری را ما شما در وقتی که روزه میگیریم سحری را باید زیاد جدی بگیریم. و در سحری میشه که خودی تیادوار شدی وقت زیاد مهم است. یکی در مردم نا وقت میخیزد بازوز و گزار میخوره تا که طلوع نشوا، از این خطر یا مثلا وقتی چی خلاص نشوا، از این خطر توصیه ما برای شیست که باید به خاطر سحری خود باید وقت کافی داشته باشیم تا با احسگی غذای خود صرف کنیم و در پالوی غذا به مقدار کافی آب باید بخوریم و بنوشیم. و چای که در وقت سحری میخوریم باید به مقدار کم شیرینی داشته باشه. در مجموع شیرینی باید در غذای ما شما کم باشه و زیاد تیره باید نباشه. یعنی سحری بسیار زیاد ضرور است، بسیار زیاد در مجموع برای هر کسی که روزه میگیره سحری برای 100% خصوصا در این موسمی که فعلا در مملکت ما شما بسیار 100% برای روزه گرفتن سحری ضرور است و برای سحری وقت کافی بسیار زیاد ضرور است. اگر غذا را تیز تیز بخوریم او سبب سوء هضم میشه، غذا صحیح هضم نمیشه و خواه انسان هم مختل میکنه و از طرف روز سردردی را به بار میاره، سرچرخی را به بار میاره، احساس زوپیت پیش انسان را به بار میاره. اگر او کم بخوره یا غذا را مثلا به تیزی بخوره، حجم غذا را غیر منظم بخوره، حجم زیاد غذا را صرف بکنه، از این خاطر سحری بسیار به یک موضوع مهم اشاره کردی. برای سحری برای روزه گرفتن 100% ضرور است. به خاطر صحتمند بدن در وقت روزه باید سحری داشته باشیم و برای سحری باید وقتی مناسب داشته باشیم.
تشکر دکتر صاحب دولتزی. یک چیز دیگه که بعض افراد وقتی که روزه میگیرن وقت افطار بسیار تشنه میشن، در افطاری بسیار او میخورن، وقتی که بسیار او خوردن غذای کم مصرف میکنن، یک اختلال میاد در سیستم غذاییشان، به اونا چه توصیه میکنین؟ که به کدام غذا در افطار، در وقت افطار به کدام رژیم غذایی بهتر است رو بیارن؟
تشکر. در اول تشنگی در وقت افطار از سبب چی به بر میاد؟ تشنگی در وقت افطار از سبب زیاد خوردن چای تیره، دویم از سبب زیاد خوردن شیرینی باب، و سوم از زیاد کار کردن در زیر آفتاب و زیاد عرق کردن. در مجموع این چیزا تشنگی را در وقت افطار زیاد میکنه. به خاطر همو بعد در مجموع ما شما بعد تعادل طور در نظر بگیریم که معده خود تخمینا به سه قسمت تقسیم بکنیم. یک قسمت شب باید برای او، یعنی یکی برسی حصه غذای ما شما باید او داشته باشه، و دویم یکی برسی قسمت دیگه شب باید به غذای جامد، باید برای غذای جامد مختص کنیم، غذای دیگه را باید بخوریم، و یکی برسی قسمت باقی که میمانه او باید بخشش باشه، او باید خالی باشه. یعنی در مجموع او اگر بندازه زیاد خورده شو او سبب سوء هضم میشه، سبب اختلال در هضم و بالاخره سبب اختلال در خو، مشکلات مختلف به بار میاره. از این خطر در وقت افطاری باید مثل که پیشتر ما به دوست خود توصیه کردیم، اول باید افطاری خود را به غذای سبک که او باشه یا چای باشه یا مثلا صبح باشه به او بعد افطاری بکنیم، برای نیم ساعت یا 20 دقیقه اگر غذا نخوریم خودتر است. بعد از اون هم بعد غذایی که هم از نظر حجم و وزن و هم از نظر ترکیب باید متوازن باشه، این طور غذا را باید بخوریم در وقت افطاری.
بسیار جات تشکر دکتر صاحب محترم. شنونده عزیز بر ما پیام ماندن، پیامش را میشنویم و اگر توصیه خواسته باشن باز بفرمایید برشان.
بله سلام علیکم، عبدالواحد میدان ورده گوله چخه ازادی رادیو کارکون کو اوریدون کو تسلامونه. پس لسلام دکتر صاحب نزد ما دا پختنه ده سی ما تا دا تقریبا نواف تست و مخکل روزی نیم تکلیف پیدا سو چه دا زړه مې داسې لږ دربار پیدا کړی ده، او په روزه کې هم همدغسې تراوو ته چې درېږم کوي چې لږ لږ ګرځم، نو دنه مشوره غواړم چې څنګه وکړم. دا به قلبي تکلیف وي که د معدې؟ د معدې تکلیف په مخکې او شپې مخکې راته پیدا شوی و، ډېر درد راباندې راته و، معده خو مې دایمي شي. مې لږ دوا موا واخیسته اوس ورسره ښه یم، خو اوس دا زړه تکلیف راته پیدا شوی ده، مشوره یې غواړم چې څه وکړم. السلام علیکم
دکتر صاحب. شنونده عزیز ما عبدالواحد خان از میدان وردک تماس گرفته بودن، پیامی داشتن برای شما و با هم شنیدن، گفتن که ضربات قلب یا ضربان قلب دارن و پیشتر هم اسید معده داشتن. بفرمایید دکتر صاحب توصیه شما برای شما چیست؟
شکر بخیر باشین بذار. خود ضربان قلب یا تشش قلبی میشه از سبب خود قلبی باشه یا میشه از سبب یک تکلیف های دیگه، مثلا از تکلیف معده شاید باشه، یا شاید از تکلیف روانی باشه، یا شاید از سبب غده جاور باشه. اول باید تثبیت شوه که تکلیف تشش قلبی که به برادر ما پیدا شده از کدام علت است، از سبب تکلیف های روانی است، از سبب غده جاغور است، یا سبب خود قلب است، و یا سبب هزیمه است. در خود قلب بعض چند نوع تکلیف است که او سبب تفش قلبی میشه. مثلا تکلیف های دریچه های قلب است، عدم کفایه قلبی است، قلب خمخار است، و یا دیگه کدام، یا حرکات قلبی غیر منظم شده. از این خطر توصیه ما برای برادری است که باید پیش یک دکتر سبی داخل عمومی بره. اول باید تثبیت بکنه که تکلیفش قلبی است یا نیست. اگر تکلیف قلبی باشه و کدام نوع تکلیف قلبی است، تکلیف های قلبی مختلف در روزه، توصیه های مختلف در یک تعداد تکلیف ها که او ما شما میتونیم روزه را پیش ببریم و یک تعداد تکلیف ها در روزه به صورت قطعی نمیتونیم که او روزه را بگیریم. از این خاطر توصیه ما به برادری است که اول باید پیش یک دکتر سر بره که او تثبیت بکنه که تکلیفش قلبی است یا غیر قلبی است. اگر قلبی باشه کدام نوع تکلیف است. و در مجموع کسانی که تکلیف های قلبی داشته باشه، اگر تکلیفش حاد باشه، حاد به این معنی تا یکونیم ما، او به هیچ صورت به هیچ نوع تکلیف قلبی روزه گرفته نمیتونه. دویم کسی که تکلیف قلبی داشته باشه و علائم و اعراض داشته باشه، مثلا سرچرخی برش پیدا میشه، میفته، یا احساس زوپیت سرش میه، این طور مریضایی که عرضی و اعراض و علائم داشته باشه، اونا هم نمیتونه که روزه رو بگیره. و سوم کسایی که تکلیف قلبی داشته باشه و دوایش دو یا سه بار در روز خورده میشه، چون از طرف روز خورده میشه، از این خاطر این مریضا هم نمیتونه که روزه رو بگیره، باید دوای خود منظم با مو وقتا و تایمه خود ادامه بیتا. چهارم مریضای قلبی که دوای را میگیره که او مدرج باشه، ادرار زیاد میکنه، این طور مریضا هم نمیتونه که روزه رو بگیره. و دیگه مریضای قلبی تکلیف قلبیش پیش رفته باشه یا در پالویش دیگه تکلیف داشته باشه، مثلا فشار یا شکر، این طور مریضای قلبی باید نباید روزه را بگیره. و خود در مجموع تمامی مریضای قلبی باید که متخصص قلبی خود باید با مشوره باشه در وقتی روزه گرفتن.
دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتن و با ما بودین در یک ساعت. دکتر صاحب خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخله ازشان تشکر میکنیم و همچنین از شنوندگان عزیزی که با تماس‌های تلفنی خود در برنامه سهم گرفتن. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان،
full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.